بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين به تناسب وجود خردمندان که قرآن مجید از اونها تعبیر به اولوالالباب میکنه و اهل عقل و بصیرت که با همین تعبیر در قرآن از اونها یاد شده امیر المؤمنین علیه السلام دنیا رو تعریف میکنن بیان میکنن و حقیقت دنیا رو توضیح میدن از دنیا تعبیر میکنن به محل عافیت نه محل سلامت عافیت که در دعاها هم زیاد آمده به معنای سلامت همه جانبه است دار و عافیت لمن فهم انها برای اهل فهم، اهل دانایی، اهل خرد دنیا جاییه که با ارتباط با این دنیا عناصر این دنیا، کالای این دنیا برابر با طرح و نقشه حکیمانه پروردگار مهربان عالم و هدایتگری انبیا سلامت همه جانبه خود رو تأمین میکنن فکر سالم اندیشه سالم به پاک روح پاک نفس تزکیه شده اعضا و جوارح پاک برای خود در همین دنیا می سازند و با توجه به این که درباره این گونه مردم خداوند اغلب فعلهایی که در آیات مضارع نقل میکنه یعقلون یتفکرون یعلمون یعملون با توجه به این افعال مضارع تمام این برنامه‌های خود رو که در همین دنیا سالم ساختن با خود به عالم آخرت منتقل میکنن. یه معنای جالبی داره، معنیش اینه که اینا از دسترس فتنه ها، از دسترس ضربه ها، از دسترس زخم های هوای نفس، از دسترس بازی بازیگران در امانن. جایی هم زندگی نمی کنن که خالی از این امور باشه. بین مردم زندگی می کنن، در جامعه زندگی می کنن، در میان همون مردمی که فاسد درشونه، فتنگر درشونه، شر آور درشونه، پلید درشونه، ولی نگاهی که این بزرگواران به دنیا دارن این نگاهه که اینجا جای تأمین سلامت همه جانب است و این چند روز عمر رو به تأمین این سلامت همه جانبه بر میخیزن. این 72 نفر کربلا کجا زندگی میکردن؟ اینطور که در احوالاتشون نوشته شده تعدادشون ریشه‌ای اهل مکه بودن، تعدادشون اهل مدینه بودن، تعداد اندکیشون اهل بصره بودن و تعداد قابل توجهشون هم اهل کوفه بودن. همین کوفه‌ای که در بین مردم معروف به اینکه مردمش عهدشکنن، مردمش بیوفان، مردمش پشت به حق کردن، ولی زبده ترین یاران حضرت سید الشهدا از همین شهران، از همین محلن، مردانی عالم، مردانی آگاه، رجالی راوی حدیث، مردانی فقیه، مردانی اهل قرآن و مردانی اهل بیداری شب و مردانی که بعضیشون به کربلا نرسیده شهید شدن در مسیر مکتب حضرت ابی عبدالله امام با شنیدن شهادتشون این آیه رو خوند. دیگه بالاتر از اینم حرفی نبود. حضرت ابی عبدالله الحسین در حق اونها بگه رجالون صدقو ما آهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ینتظر. کاری به اول آیه ندارم، رجال صدقوا ما عهد الله علیه خیلی حرف داره. حالا حداقل بفرمایید 4 جلسه حرف داره، 5 جلسه حرف داره، ولی پایان آیه رو ملاحظه بکنید ببینید امام میگه اینا شهید شدند و رفتند و ما به انتظاریم که به اونها و جای اونها برسیم. کجا زندگی میکردن اینا؟ اوناییشون که مکه زندگی میکردن، حالا یه خود عقلا تا زمان امام صادق پخته تر شده بود و یه مقدار فرهنگ دین گسترده تر شده بود، باید شهر مکه از نظر انسانهایی که درش زندگی میکردن خیلی بهتر از زمان پیغمبر شده باشه، و همینطور مدینه که مردم کنار قبر پیغمبر زندگی میکردن. راوی به حضرت صادق میگه آخر عمری علاقه مندم برم مکه مقیم بشم و در اونجا بمیرم، یا بیام مدینه مقیم بشم. حضرت میفرماد زندگی تو نبر مکه، مکه مردم شری داره. عرض میکنه بیام مدینه، میفرماد اینا از اونا بدترن، تو این دوتا شهر زندگی نکن. اون وقت این 72 نفر یه تعدادیشون میان مردم مکه زندگی میکردن که 100 و چند سال قبل از امام صادق بودن که شرطر از مردم زمان امام صادق بودن و در مدینه زندگی میکردن که اینا بدتر مردم مکه بودن. و در سایه چه حکومتی این 72 نفر زندگی میکردن؟ حکومت بنی امیه، یعنی حاکم بر کشور، قوانین و مکتب و فرهنگ اموی ها بود و این 72 نفر از این همه فتنگری، از این همه فساد، از این همه زیان، از این همه خسارت، از این همه شیطنت در امان ماندن. چرا در امان ماندن؟ این سلامت رو در دنیا به دست آوردن که در امان ماندن. این سلامت که از طریق صرف کردن کالای دنیا، مواد دنیا، نعمت دنیا بر اساس طرح پروردگار به دست میاد تحقق پیدا میکنه. این سلامت خانه امنیت پروردگار مهربان عالم، دار و عافیت لمن فهم انها. و باز امام می فرماید و دار و موعظتن لمن تعذب بها. این دنیا کلاس موعظه است، کلاس پند، و کی از این کلاس پند می گیره و درس می گیره؟ لمن تعذب بها، اونی که دل به موعظه بده، اونی که دل به پند بده. یکی از موارد زیبای موعظه این دنیا مردن اهلشه. کفا بالموت واعظا، ببینم که بیدار باشم منم جزء این کاروانم، موندنی نیستم. حالا که موندنی نیستم چرا دست از پا خطا کنم؟ من که موندنی نیستم، مال مردم رو برای چی جمع بکنم برای خودم؟ من که موندنی نیستم، برای چی به مردم ظلم بکنم؟ من که موندنی نیستم برای چی حق مردم رو پامال بکنم؟ من چرا زندگی خودم رو نداشته باشم؟ اونم زندگی مطابقه با رضای مولایم رو نداشته باشم؟ من که یا یه لحظه دیگه یا فردا یا 10 روز دیگه یا 5 سال دیگه یا 20 سال دیگه که گذرش خیلی سریع از دروازه این دنیا خارج میشم و وارد عالم آخرت میشم، با آلودگی برای چی وارد بشم؟ کی میخواد اونجا منو از این آلودگی ها پاک بکن؟ خدای نکرده اگر من در آلودگی ها مصداق این آیه سوره مبارکه یا آل عمران باشم که پروردگار می‌فرماید لا یزکیهم، آیه مربوط به قیامته، مربوط به دنیا نیست. دنیا که جای تزکیه است، دنیا جای تزکیه است. آسیه همسر فرعون در همین دنیا تزکیه کرد خودشو، شد آسیه. حر ابن یزید با وقت کم، یعنی 1-2 ساعت به مرگش مونده، خودشو تزکیه کرد. اما اونایی که آلودن و در سوره بقره می‌فرماید آلودگی پای ثابتی در وجودشون پیدا کرده، بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعته، حاکم شده گناه بر اعضا و جوارحشون. قیامت کی اینا رو پاک کنه؟ قرآن مجید که می‌فرماید ولا یزکیهم، قدرت بی نهایت پروردگار همه کاری میتونه بکنه، ولی پروردگار در آیه میگه خود من باید اینا رو پاک بکنم که من اینها رو تزکیه نخواهم کرد. او تزکیه نکنه، انبیا وارد میدان میشن. انبیا بی اجازه خدا چجور وارد میدان میشن؟ مگه لا یشوع و الا به اذنه نداره قرآن؟ مگه قرآن نداره یه عده‌ای وارد قیامت میشن آلودن ولا تنفعهم شفاعت و شافعین؟ یه مشکل ما اینه که آگاهیمون از آیات قرآن کمه، گاهی مطالبی رو از پیش خود برای خودمون درست میکنیم و دلمون رو خوش میکنیم، در حالی که اون مطالب خود قرآن میگه متکی به دلیل و منطق و آیه نازل شده از خدا نیست. یه مطلب خیالی، لا یزکی، این بزرگواران یه موعظه‌ای که از دنیا هر روز به گوششون میخوره مرگ افراد. میگه پدرم رفت، خب منم باید برم. مادرم رفت، منم باید برم. برادرم رفت، همسایم رفت، شاهان رفتن، وزیران رفتن، وکیلان رفتن، رستم‌ها رفتن، افراسیاب‌ها رفتن، مگه به من ضمانت موندن دادن؟ منم جز به همین کاروانم. صدای چاوشان مردن آیو، شعر مال بابا طاهر، به گوش آوازه جان کندن آیو، رفیقان می روند نوبت به نوبت، امان وقتی که نوبت بر من آیو.
و این نوبت حتمی چند آیه درباره مرگ عنایت کنید. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر کجا باشید اینما تکونو یدرککم الموت، تو چنگ مرگین، غایب نیستین از مردن. ولو کنتم فی بروج مشیده، گرچه در قوی ترین قصرها باشید که محکم ترین قوی ترین بتون آرم ترین قصرها که ضد هر اسلحه بود، ضد هر بمبی بود، ضد هر مخربی که اروپا و امریکا در اختیار دارن بود، در مقای خرمی صدام بود، ولی دیدی چگونه به چنگال مرگ افتاد، با چه خاری، با چه ذلتی بودی؟ کدام قصر امنیت از مردن به کسی داده؟ کدام قصر؟ در احوالات حشمتون سلیمانی که حکومتش نمونه ای از حشمت و عظمت پروردگار بود، نوشتن بالای یک بلندی در شهر بیت المقدس ایشون دستور یه ساختمان دادن که این ساختمان مشرف به شهر باشه. معمارای زمان او خیلی قوی بودن، ساختمانای عالی می ساختن. وقتی ساختمان تمام شد اومدن گفتن قربان ساختمان برای افتتاح حاضره، گفت کسی با من نیاد، من خودم اول برم، یک بعد من وارد این کاخ بشین. از اینجا به بعدشو قرآن نقل میکنه، با یه دنیا وقار، با عصایی که در وارد شد، همین قدم اولو که آبی رو ندیده، تاخچه ای رو ندیده، پرده ای رو ندیده، پنجره ای رو ندیده، مقابل خودش کسی رو دید. شما به چه مجوز در این ساختمان قبل از من اومدی؟ من مگه نگفته بودم اول خودم برم، یک نفر نیاد و بعد از من کسی بیاد؟ گفت ما برای ورود به هیچ ساختمانی جناب سلیمان اجازه نمیگیریم. به ما یه اجازه کلی یه دفعه دادن که تو تمام ساختمونای عالم بریم، یکیش هم این ساختمان. بعدم من برای دیدن این ساختمون نیومدم. به من گفتن وقت سلیمان تموم شده، پاشو از در گذاشت و جانشو بگیر. دیگه هم سلیمان مهلت حرف زدن پیدا نکرد، جانشو گرفت، جنازه رو عصا موند. قرآن مجید میگه موریانه مأمور شد، موریانه، که هیکل سلیمانو بندازه روز زمین. موریانه، موریانه، جهان جهان موعظه است. یعنی حتی پروردگار به بادم مأموریت نداد که یه مقدار تند ببز، عصا رو کچ کن سلیمان بیفته. هوا خیلی آروم به چند تا موریانه خدا فرمود، جمله ذرات زمین و آسمان لشگر حقند، گاه امتحان. آتش ما سوخت هر جا هر چه سوخت، سوزن ما دوخت هر جا هر چه دوخت. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. به داوود میگه تو نقشه میکشی، منم نقشه میکشم، نقشه من کل نقشه تو رو بر آب میکنه. ما از همه طرف در چنگال محکومیت داریم زندگی میکنیم، از همه طرف جلوی خیلی چیزها هم نمیتونیم بگیریم. هیچ دولتی در این عالم جلو زلزله رو نمیتونه بگیره، جلو طوفان رو نمیتونه بگیره، جلو سونامی رو نمیتونه بگیره، جلوی رعد و برق کشنده رو نمیتونه بگیره، جلوی خشکسالی رو نمیتونه بگیره. به ابر فرمان نده بباره، برای مملکت میخوان چیکار بکنن؟ یه مقدار فتیله گرما رو بکشه بالا که کل درختها رو بسوزونه، چیکار میتونن بکنن؟ یه خود فتیله سرما رو بکشه بالا و بگه همه رو عدم خوش کن و نابود کن، یه آفت رو مأمور بکنه برو بزن به این مزارع. مگه همین چند روز پیش ملخ به یکی از کشورها حمله نکرد، فقط یه دور این ملخ ها وارد کشور شدن، از اون ور رفتن بیرون، هر چی محصول سبز بود همه رو درو کرد. غرور برای چیه؟ کبر برای چیه؟ منم منم برای چیه؟ ما که از هر طرف تو چنگال محکومیتاییم، هیچ ضمانتی هم به ما ندادن که تا کی بمونیم. موریانه رو گفت از زیر عصا عصا رو پوکش کنین، فقط پوست عصا بمونه. مغز چوب رو خوردم، چوب دیگه نتونست طاقت بیاره، ریخت پودر شد، سلیمان افتاد، ریختن دیدن لحظات زیادی گذشته از مردنش. این موعظه، شاهان مردن، صدام ها مردن، یزید ها مردن، هارون ها مردن، هارون و رشید میگن. من فکر میکنم حدود آسیای صغیر رو میگفته، نه همه دنیا رو. میگن آفتاب که طلوع میکرد میگو به هر جا میخوای بتاب، اونجا کشور منه، محل حکومت منه، هر جا میخوای غروب کن اونجا مملکت منه. بخش عظیمی از آسیای صغیر و کل خاورمیانه در اختیار هارون بود، 47 سالش بود. تو سفری که به منطقه خراسان داشت رسید لبه چشمه، گو عجب آبی، عجب آب خوشگواری، آب مثل عشق چشم، مثل مروارید، پیادشین یه مقدار کنار چشمه صفا کنیم. اومد قالیچه انداختن نشست، نشست، حالا چی افتاد تو آب که هفش قطره پاشید به هارون، لرزش گرفت، آی چم شد چم شد، افتاد و مرد با پاشیدن دو سه قطره آب. به هیچی ما تکیه نداریم، به هیچی. باز زمین متکیه به جاذبه خورشید، ما فقط روی خواست خدا زنده ایم. این خواسته رو از رو سر ما برداره در جا مردیم، نخوادم بمیریم. شما به بیمارستان ها سر بزنید، بیمار هست 10 سال هی هر لحظه خانوادش میگن الان میمیره، نمیمیره، نمیمیره. ولی تو همین چند هفته اخیر از بهترین عالمان ما در قم که کمترین بویی از بیماری درشون دیده نمی شد و استشمام نمی شد، خیلی هم سلامت، همین نشسته بودن با زن و بچه حرف می زدن، افتادن مردن. فقط خواسته او، ما به هیچی دیگه بند نیستیم. این موعظه است. چه شعر زیبایی داره سعدی در این زمینه. بسی تیرو دیماهو اردیبهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. تفرج کنان بر هوا و هوس گذشتیم بر خاک بسیار کس. کسانی که از ما به غیب اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. این مسئله‌ای که میگم خیلی در جهان پیش اومده و مردم نمیدونن، ولی احتمال پیش آمدنش خیلی قویه که یه تعدادی زن و مرد و بچه تو گشت و گذار اومدن یه منطقه ای رو انتخاب کردن برای زندگی. ده گفتن اینجا چشمه داره، آب داره، رودخونه داره، زمینای به درد خور داره، قابل کشت، شلوغ هم نیست، خواهم اینجا زندگی کن. کشاورز بی سواد با بچه بی سوادش، با همسر بی سوادش، با دختر بی سوادش اومدن یه زمینی رو حدود بندی کردن مثلا 5 هکتار که اینجا رو گندم بکارن. خب باید زیر و رو کنن زمین، خودش، همسرش، دخترش، بچهش، هر کدوم بیل به دست زمین رو دارن آماده میکنن، دارن زیر و رو میکنن، دارن شخ میزنن. یه مرتبه اتفاق افتاده، بچه دیده که زیر بیل یه دفعه خالی شده، اومده خاکا رو کنار زده، یه جمجمه پیدا کرده، خیلی بیریخت و بد هیبت و بد قیافه، باباشو صدا زده که بابا بیا ببین چی پیدا کرده. پدره اومده جمجمه رو دیده، به پسره گفته که شانس آوردیم، اینو ورد توی دستمال بذار، گره بزن، این به درد ما میخوره. زمین آماده شده، تخم پاشیدن. بعد به بچه گفته اون دست بیل شکسته‌ای که به درد نمیخوره ورد بیار بکن تو گلوی این جمجمه، وسط زمین بکار که کلاغا و گنجیشگا و کبوترا وقتی این دانه ها سر از خاک در رو بردن میان بخورن، با دیدن این هیولا در برن. چه بسا که این جمجمه جمجمه یک اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکتی بوده که حالا لولوی سر خرمنش کرده بچه داتی بی سواد برای فراری دادن کبوترا و کلاغا و گنجیشگاه. این موعظه نیست؟ خط به خط جریان عالم موعظه است، خط به خط حوادث عالم هشدار دهنده است. خیلی دنیا جای خوبیه، کلاس مثل اینجا عالم نداره. امام امیر المؤمنین می فرمد ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. چقدر در این کلاس عبرت و موعظه و پند هست. چقدر. وقتی روز بیستم میاد کنار بستر امیر المؤمنین، رنگ زرد علی رو میبینه، پیشانی بستر رو میبینه، فرق شکافتر رو میبینه. علی، علی یعنی همه ی هستی. به امیر المؤمنین میگه علی جان منو موعظه کن، منو نصیحت کن، این وقت خوابتو تبدیل به یه منبر کن، برای من حرف بزن، پدر و مادرم فدات بشن. امیر المؤمنین میفرماد بالاترین موعظه امرو برای تو خود منم. دیروز امیر مملکت بودم، امروز اسیر رخت خوابم، فردا زیر خربارها خاکم. دیگه چی میخوای از این موعظه بالات؟ روز امیر بودنم تموم شده، روز اسیر بودنم تو رخت خواب دو روزه، روز زیر خاک بودنم تا قیامت طول میکشه. خب تو این خانه به این زیبایی، به این پردرسی، به این پرموعظه‌ای که میتونم با این برنامه ها تبدیل به انسان کامل بشم، چرا غفلت بکنم و تبدیل به انسان ناقص بشم، از ناقص بودنم عبور بکنم، تبدیل به حیوان بشم، ناقص بشم؟ پیغمبر می‌فرماید ان ناقص و ملعون. حیوان بشم؟ قرآن میگه ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. این 72 نفر خیلی عجیب کارشون که از لابلای دریا دریا فتنه و فساد، از مکه تا مدینه، مدینه تا بصره، بصره تا کوفه، کوفه تا کربلا، سالم 100% اومدن وارد روز عاشورا شد. اینا کسانی بودن برادران، این مسئله کوچیک نیست به خدا قسم، کسانی بودن که هر کدامشون شهید شدن، حضرت ابی عبدالله الحسین به حدی که دوتشونش از گریه تکون میخورد براشون گریه کرد، با این که میدونست یه ساعت دیگه خودشم میره پیش اینا. چشم ابی عبدالله یعنی چشم عالم، یعنی چشم هستی. این چشم که ارزون نبود، گریش هم ارزون نبود. طرف ببینید چقدر قیمت داشته که ابی عبدالله براش عشق میریخ، ولی اون طرفترم به حضرت حسین گزارش می دادن آقا مسلم ابن اوسجد 80 تا رو کشت، آقا حبیب ابن مظاهر 30 تا رو کشت، آقا نافع ابن هلال 50 تا رو کشت، آقا عابس ابن شبیب شاکری 100 تا رو ریخ رو زمین. امام نگاه میکردن، خب کشته شدن که شدن، رفتن جهنم، میخواستن نرن، میخواستن نرن. همون شما به کتابای اصلیمون مراجعه کنید و حتی به کتابای اهل تسنن مثل کتاب سبط ابن جوزی، ببینید ابی عبدالله برای یه 6 ماهه چی کار کرده. یه 6 ماهه که مکلف هم نبوده، بغلی هم بوده، به زبون هم نیامده بوده، تو این طرف یعنی تو این فضا 6 ماهه چقدر قیمت داره؟ که زینب کبرا راوی روایت میگه وقتی بدن علی اصغر رو عبرد کنار خیمه داد به من بچه رو بغل گرفتم، برادرم دست به دعا برداشت گفت خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده. یعنی شیش ماه این طرف سرمایه قیامتیه، ولی اون طرف 90 ساله هیزم جهنم. اگه آدم دنیا رو با چشم غلط نگاه بکن، اگر دنیا رو درست نفهمه، اگه درست نفهمه میشه یزید، حالا لازم نی یزید حکومتی بشه، یه یزید کوچیک میشه، یه فرعون کوچیک میشه، یه شمر کوچیک میشه و یه گناهکار حرفه‌ای از آب در میاد اگه آدم دنیا رو غلط ببینه. الم تر الّذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. اما اگه آدم همه عالم رو نعمت الله بدونه، چنان مصرف میکنه که پایان کار به جنت الله برسه. اینم پایان کار اینان. یا ایتها النفس المطمئنه، امام صادق میفرماید این آیه ویژه حسین ماست. کی نازل شده این آیه؟ اون وقتی که ابی عبدالله به دنیا نیومده بود، اون وقت خدا خبر داد حسین نفس مطمئن است، اون وقت خدا خبر داد حسین نفس راضیه و مرضیه است، اون وقت خدا خبر داد که حسین در زمره عباد منه و اهل جنت منه، نه جنات. جنت نعمت الله، جنت الله بین نعمت الله و جنت الله هم عبدالله، همه جا خدا به چشم میخوره. نعمت الله عبدالله جنت الله، و فوق همه این هم که از قرآن استفاده میشه رضایت الله و رضوان من الله اکبر. این 4 حقیقت رو یادتون بمونه. قابل فراموش کردنم نیست. اول نعمت الله، منم با بعد عبادت اللهی با نعمت الله رو به رو بشم، پایان کار جنت الله، بستر آرامشم رضایت الله. این وضع اونهایی که دنیا رو درست میبینن، مریض نیستن، چشمشون، قلبشون، فکرشون عیب نداره. بازار کوفه است، حبیب ابن مظاهر آروم داره تو بازار میره، چه درکی داشتن اینا، خوش به حالش تو بالا، چه شعوری داشتن، چه عقلی داشتن، عجب چشمی داشتن، عجب بصیرتی داشتن. میلیون ها نفر غلام حلقه به گوششون شد. آروم داره میره، به مسلم ابن اوسجه برخورد کرد. عینه، کجا میری مسلم؟ گفت رنگ میخوام بخرم. رنگ برای چی؟ گفت محاسنم سپید شده، برم هموم رنگ بذارم. گفت این رنگا که بعد چند بار شستن پاک میشه، رنگ ثابتی اومده، فروشندش هم عجیبه، بریم اونجا اون رنگو بخرم. گفت رنگ چی؟ گفت خون. فروشنده کیه؟ گفت جیگرگوشه فاطمه. مسلم امروز ابی عبدالله برای من یه نامه فرست داده. مسلم داشت دیوونه میشد، گفت خط محبوبو بده من بخونم. گفت اینجا پر جاسوسه، بی بریم یه گوشه نامه رو بهت بدم. وقتی نامه رو داد به مسلم ابن اوسجه، خط ابی عبدالله رو، امام شخصا از حبیب دعوت کرده بود. خیلی حرفه با حسین جان، ما قابلی نداریم، ما هیچ کداممون مثل حبیب تو، مسلم تو، بریر تو نیستیم، اما بالاخره خودمونو تو این جرگه انداختیم. یعنی همه میدونن ما حسینی هستیم، تو رو دوست داریم، برات گریه میکنیم، آن توقع داریم قیامت یه دعوت هم از ما بکنیم، فقط بگی بیاین، همین. و این کارم شدنی یقینی. مسلم اومد خونه، به خانومش گفت من رفتم. کجا؟ گفت پیش ابی عبدالله. گفت به سلامت، برو، باید بری، باید بری. به غلامش گفت کوفه در محاصره جاسوسان، اسب منو برده ببر فلان جا که دور از چشم جاسوسان من، نزدیک غروب آفتاب میام. غروب اومد، پشت غلام به مسلم بود. مسلم دید غلام داره با اسب حرف میزنه، گفت نگران نباشی ها، اگر اومد با هم میریم، اگه مسلم نیامد خودم سوارت میشم، امشب منو به حسین برسان، من میرم، من معطل کسی نمیشم. مسلم اومد بغلش گرفت، بوسیدش، گفت بیا بریم. شب عاشورا وارد کربلا شدم. چه شوری تو خیمه ها افتاده بود. مسلم ابن اوسجه اومده، ابی عبدالله بغلش گرفت، قمر بنی هاشم بغلش گرفت، علی اکبر بغلش گرفت، اهل به دورش جمع شدن. اینا ارزش داشتن. تا فردا صبح که مسلم افتاد روی خاک، به حبیب فرمود بریم بالا سرش. امام و حبیب ابن مظاهر اومدن، پیاده شد ابی عبدالله، سر مسلم رو از روی خاک برداشت، خاکها و خونها رو پاک کرد. حبیب داشت نگاه میکرد، به مسلم گفت منم که یه ساعت نیم ساعت دیگه میام، اما همین فرصت کمی که مونده وصیتی داری برات انجام بدیم؟ گفت کاملا، من یه وصیت واجب دارم حبیب، اوصی که به حاضر رجل. حبیب دست از دامن ابی عبدالله بر ندارد. و بعد همین جور که سرش رو دامن ابی عبدالله بود، با صدای بلند شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود مسلم، تا تو چند لحظه دیگه در آغوش پیغمبری، چرا گریه میکنی؟ گو چرا گریه نکنم، میخوام جزء عزاداران تو باشم. من برای یه ساعت دیگه تو گریه میکنم. ما هر کدام افتادیم، تو اومدی سر ما رو از روی خاک برداشتی، اما وقتی خودت بیفتی هیچکی نیست بیاد سر تو از روی خاک برداره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.